تفکر در خلقت، قرآن امر کرده در تفکر در آیات، آیات الهی، در آیات زمینی و آسمانی. و این اینجوری نبود که حالا شهید یک مطالعات در حوزه فیزیک داشته باشن، یک تدبراتی هم در حوزه قرآن، همه اینها در یک مسیر میدیدن و اون مسیر امر کتاب الهی و قرآن. و توی این مسیر خب همین جلساتی که بهش اشاره کردن جمعی بود در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان جلسات اعجاز قرآن، که دوستان که مطالعات علوم پایه و علوم دیگه داشتن مثل زیست شناسی، فیزیک میمدن یک ارائه هایی میدادن، دوستانی که اهل تدبر در قرآن بودن و بعضی از علما میومدن صحبت میکردن درباره آیات، در آیات تدبر میکردن و این مباحث جمع روی مبحث هایی که هر جلسه با یک عنوانی بود که درباره قرآن بود بحث میکردن. این رویکردی بود که همیشه داشتن و به ما هم توصیهشون همیشه این بود که قرآن متن زندگی باشه. این رویکردشون نسبت به کارها و تحقیقاتی که داشتن در انسشون با قرآن، همیشه حالا چه توی سخنرانی هاشون سعی میکردن همیشه از کلام قرآن استفاده میکردن و حرفشون این بود که این مخاطبین سخنرانی ما چه بهتر که به جای کلام ما که کلام زمینیه، کلام آسمانی قرآن رو بشنون. و همیشه توی صحبت هاشون، توی پاورپوینت ها و ارائه هایی که آماده میکردن آیات قرآن بود. و در زندگی شخصیشون هم همیشه به ما توصیه میکردن که برای قرآن بهترین وقتهاتون رو بذارید. ما بعضی وقتا حالا سعی میکردیم ختم قرآنی در ماه رمضان داشته باشیم. من یادم یه خاطره ای از شهید که ما مثلا توی جلسات شب احیا که میرفتیم قبل از شروع مراسم سعی میکردیم اون جزهایی که عقب موندیم رو به سرعت بخونیم، تندخوانی بکنیم. بابا همیشه یه نهیبی میزدن که خیلی خوبه که داری جزخوانی میکنی تلاوت، ولی سعی کن بهترین وقتاتو و وقت مقتضی رو برای قرآن بذاری. خودشون همیشه خب بهترین وقتشون که بعد از نماز صبح بود و بعد از سحرگاه بود، تایم اول زمان اول روزشون بود رو اختصاص میدادن به تلاوت قرآن. ماه رمضان زمان ویژه تری رو اختصاص میدادن، سعی میکردن هر جزء رو در یکی دو زمان، بخشیشو بعد از مغرب، بخشیشو بعد از اذان صبح میخونه و با تدبر شاید چند ساعت طول میکشید. این جزئی که میخواستن هر روز در قرآن بخونن مراجعه میکردن به تفاسیر، مراجعه میکردن به کتابهای دیگه. من حتی یادم مثلا اون اوایل که کامپیوتر هنوز این کتاب ها، ما یه تفسیر نمونه و دو سه تفسیر دیگر رو خونه داشتیم مجلدش رو، اون اوایل بود که این برنامه تفسیر نور هم اومده بود، بابا تهیه کرده بودن رو سی دی بود، نصب کرده بودن رو کامپیوتر توش که براشون راحت تر بشه این آیاتی که باش مواجه میشن میخوانی تدبر بیشتری بکنن برن اونجا جستجو بکنن. تمام زندگیشون معنوس با قرآن بودن و میگم اصلا اینجوری نبود که حالا بگیم یک کار مسیری رو میرن و یک مسیر قرآن رو هم پیگیری میکردن. همه مسیر اصلی که پی میگرفتن همین مسیر قرآن بود. یک خاطره دیگه هم که درباره شیوه مدیریتیشون بود در دوره دانشگاه آزاد یا دوره که در دانشگاه شهید بهشتی بودن، خب ایشون خیلی مخصوصا در دوره دانشگاه آزاد، خب دانشگاه آزاد مسائل خیلی زیادی داره، مسائل حوزه مربوط به مدارس، مربوط به دانشگاه های زیر مجموعه، مربوط به مسائل اقتصادی و مدیریتی، خب خیلی مراجعه کننده به ایشون زیاد بود، درخواست از حضور برای حضور ایشون در مراسم ها خیلی زیاد بود و مراسم های مختلف فعالان اقتصادی بعضن دعوت میکردن، بعضی جاها دعوت میکردن که ایشون بیان حضور داشته باشن در مراسمی در بازدیدی. ولی خلاصه همه تو دفترم میدونستن که یه خط ویژه هست برای برنامه ریزی دفتر شهید تهران، اونم اینکه اگر برنامه مرتبط با قرآن بود، برنامه مربوط به قرآن بود، شهید نه نمی آوردن، شخصا حاضر می شدن، شخصا برای اون مسئله وقت می ذاشتن. اگر کسی طرحی درباره آموزش قرآن داشت در دانشگاه شخصا وقت می ذاشتن. من حالا توی ویدیوهایی که ازشون هم هست بود، یک مراسمی رو در مشهد تدارک دیده بودن در روزهای کرونا که یک روحانی دانش مربوط به حفظ و مراسم مربوط به قرآن بود با حضور دانش آموزان مدارس سما که تو از شبکه قرآن هم پخش شد. شهید تهرانچی شخصا حضور پیدا کردن، مراسم در صحن گوهرشاد بود، اوایل دوران کرونا هم بود، با وجود همه سختی ها شخصا حاضر شدن برای دانش آموزا و حالا مخاطبین شبکه قرآن صحبت کردن. ایام کرونا یادم فقط به واسطه یک پیامی به ایشون که آقا یک پویشی هست به عنوان با قرآن در خانه بمانیم، ما از چند شخصیت های مختلف دعوت کردیم که یک ویدیویی برای ما ارسال کنن که ما این ویدیو رو در صفحات این پویش بگذاریم که مردم ترغیب شن. من یادمه ما سفرم بودیم، ایام نوروزی بود که تازه کرونا، نوروز 99، ایشون حالا با همه اون سختی هایی که بود از بچه‌ها کمک گرفتن، یه ویدیوی 6-7 دقیقه‌ای ضبط کردن درباره شرایط ویروس کرونا که صحبتی کردن. حتی یادم اونجا به آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اشاره کردن که این انسان با این همه عظمت و ابهتش حالا مخور یک ویروس که با چشم هم دیده نمیشه، اصلا جستجوش هم سخته شده، و به این کوچیکی انسان اشاره کردن با کمک با استفاده از آیات قرآن، و بعد دعوت کردن مخاطبین رو به این پویش. و میگم همیشه توی برنامه هاشون قرآن براشون اولویت بود در زندگی مسیرشون، همیشه مانوس با قرآن بودن. همچنین شهید بزرگوار، شهید قراویری که مادر محمودن، ایشون هم از وقتی من یادم بچه بودم مشغول حفظ قرآن بودن، جزهایی رو با وجود همه سختی ها و مشغله هایی که بر گردنشون بود با توجه به سختی های کار پدر، بعضی وقتا مسئولیت هایی رو ایشون سعی میکردن جبران کنن که این خلأ هیچ وقت حس نشه، با توجه به مشغله های بابا مشغول به حفظ قرآن، حضور در جلسات و کلاس های تدبیر در قرآن، جلسات مختلف در حوزه های خواهران که مربوط با قرآن بود شرکت داشتن، تا همین اواخر هم که یه معلمی رو به صورت خصوصی گرفته بودن برای حفظ قرآن، مشغول دوباره به حفظ قرآن بودن، ما رو تشویق میکردن به حفظ قرآن و خانواده رو نوه ها رو در تربیتشون سعی میکردن همواره به قرآنی بودن و انس با قرآن تشویق کنن. انشاءالله که ما بتونیم در حدی که میتونیم، حد توانمون، راه شهدا باشیم و شهدا هم برای ما دعا کنن که بتونیم در مسیر قرآن قدم برداریم انشاءالله. بازم تشکر میکنم از حضور دوستان در جامعه قرآنی که حقیقتا برای ما افتخاره، و هر خانه‌ای که درش قرآن تلاوت بشه نور داره، و ما ممنونیم از دوستان که امروز تشریف آوردن، قاری بزرگ آقای شاهمرادی که ابتدای مراسم فیض دادن، و من به نوبه خودم تشکر میکنم. خیلی ممنون، سلامت باشید.
من شایسته که درتون جز این در منزل نبود، خایبند بودن به این که در راه و روش تربیتی بر اساس قرآن و اهل بیت کار رو جلو ببرن، و همیشه با اخلاق حسنه و اون لبخندی که ما همه تو همه این تصاویر این روزها ازشون میبینیم، این واقعا در خانه همین ویژگی شخصی جاری بود و در روش تربیتیشون از همون ابتدایی که ما کودک بودیم همین حس رو داشتیم. انشاءالله که واقعا آیات قرآن در باره ایشون صدق میکنه، و ما خوشحالیم از این که بشارت دادن فرهینم و به ما آتا، یعنی واقعا در برابر ایشون ما این رو میبینیم، خوشحالم از این به قولی عطایی که از طرف خداوند داشت.
کجایید ای سرفرازان میدان سرفشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان مسیرت ره روبان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
ممنون و متشکرم. تلاوت سوره مبارکه یوسف آیه 1 تا 34 این سوره مبارکه با صدای شیخ سید سعید آماده هستش که انشاءالله بشنویم. خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه و همدل همزمان بودید. با بخش دوم برنامه شبکه رادیو قرآن صدای اهل ایمان، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل
الله 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 يا سيدي الله 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 يا مولانا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى
تعليق شخصي.
اللهم صل على النبي. اللهم زيدك. اللهم اكرمك يا مولانا.
الله اكبر. اللهم زيدك من عيونك.
وتكون من بعده قوما صالحين. إذ قالوا ليوسف وتكون من بعده قوما صالحين. وتكون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
الله 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 الله.
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة
وجاءوا أباهم عشاء
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بغم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
الله 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 مزيدك يا عم الشيخ سيد نعم يا سيدي نعم
الله 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 يا قرآن الله
كده يا سيدي كده
لا إله
إلا
الله
والله المستعان على ما تصفون وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون